أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طاقتم طاق شد و از تو نیامد خبری طاقتم طاق شد و از تو نیامد خبری جگرم آب شد و از تو نیامد خبری عاشقانی که مدام از فرجت می گفتند عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری عرض سلام و ادب خدمت آقامون سلامتی وجود نازنینشون شادی قلبشون تعجیل در فرجشون استجابت دعاهاشون عرض تسلیت به محضرشون محبین حضرت منتظران حضرت بلند صلوات ختم کنند تأخیر ما رو عفو بفرمایید من حالم خوب نبود الان هم آمادگی لازم رو برای گفتگو ندارم اما حالا انشاءالله برکت این مکان و این جلسات و صاحبان این جلسات و انفاس قدسیه همه محبین زهرای مرضیه مددی بشه و چند دقیقه تصدیق کنه بعضی از گیاهان نشاع دارن مثل بفرمین بله خب نشاع چه کار میکنه با گیاه زعفران این نشاع داره برنج داره گوجه فرنگی داره میشه خب حالا بذر همین برنج رو صاف تو زمین کاشت ولی این کار نمیکنن اول یه جایی میکارن بعد دوباره میکنن یکی دو روز فاصله میشه جای دیگه میکارن این کار باعث میشه که یه شوک به گیاه وارد بشه گیاه رگه های حیاتیش قطع بشه از خاک دیگه تنفس نکنه استفاده نکنه از آب لازم استفاده نکنه پژمرده بشه همین که میخواد خشک بشه دوباره میکارنش احیا میشه همین شوک باعث میشه گیاه بهتر محصول بده اگه این کارو نکنی محصولش کم میشه یا دیر به عمل میاد بعضی حیوانات هم همین جوری هن. مثلا مرغ میگن تو لک میره الان تو دامداری های مرغداری های صنعتی همین کارو میکنن یه ماهی دو ماهی بعد از دیکی دو سال که نگرشون داشتن دیگه اینا تخم نمیدن چربی میگیرن اینا رو بهشون غذا نمیدن آب نمیدن کم میدن نورشون هم قطع میکنن همه گوشت بدن اینا آب میشه پرهاشون هم میریزه از نو پر جدید گوشتا و عضلات جدید، دو سال دیگه بعد از اون مرغ تخم میده. این شوک که بهش دادن، این اتفاق میفته. یعنی اونم در حقیقت نوعی نشائه. خب سوال، انسان هم نشاء داره؟ بله انسان هم نشاء داره، اتفاقا به جای یه دونه چند تا نشاء داره. برای همین قرآن و روایات به عوالمی که ما طی می‌کنیم میگن نشأه. نشأه دنیا، نشأه برزخ، نشأه محشر، نشأه قیامت. انسان تو شکم مادرش که هست از اونجا باید بیاد بیرون. رگ تنفسش قطع شه، رگ تغذیهش قطع شه. قبلا از ناف تغذیه میشده، اون بریده میشه. از دهن باید غذا بخوره، دو سه روز نمیتونه بخوره، وینگ و وونگ و سر و صدا و خلاصه یاد میگیره از طریق طبیعی ارتزاق کنه. این شوک باعث میشه بشر از اون عالم که اومد بیرون 60-70 سال 80 سال تو دنیا عمر کنه. یه شوک دیگه بهش میدن، یه نشای دیگه بهش میدن به نام برزخ. ولی اینجا دیگه باز مثل اولی، چطور دنیا نسبت به برزخ اینقدر، به شکم مادر رحم مادر اینقدر دنیا بزرگتره، برزخ هم نسبت به دنیا بزرگتره. اینجا 70-80 ساله، اونجا هم چند هزار ساله. میگن 50,000 سال طول میکشه، هر ایستگاهی 1,000 سال انسان رو در محشر معطل میکنن. تو برزخ یه سری اسیری، بعد میاد تو محشر، اونجا هم دوباره اسیری های بعدی، بعد اونجا دوباره یه شوک دیگه میشه قیامت. حالا اگه عالم زر هم حساب کنیم که اون یه بحث دیگه است قبل از به دنیا اومدن ما. هر بار انسان دوی عالم بزرگتری وارد میشه. قیامت که دیگه اصلا زمان نداره، همیشه هست، یا متنعمه یا معذب. این مسیریست که همه باید بره. خب امشب با این مقدمه دو سه تا نکته میخوام بگم، ولی دوست دارم خیلی برو درباسی با هم حرف بزنیم. اگر اجازه بدید شب آخر دیگه، شما اختیار دارید سال بعد ما از بس سری حرف بزنیم دیگه اصلا محلمونم نذارید. الحمدلله مجلس هم تو کشور زیاده، یه جای دیگه میریم روزه میخونیم. ولی میخوام با تو سری حرف بزنم. دو تا سوال دارم امشب، جواب بدیم از مجلس بریم بیرون. همین، اجازه میدید با هم راحت حرف بزنیم؟ بله. اصفهانی ها معمولا بیرودرباسی هستن و زرنگن، کلام سرشون نمیره. انشالله با همین دقت و زرنگی بحث و دنبال کنید ببینیم به کجا میرسه. خب یه صلوات مرحمت کنید. انسان وقتی تو این نشأه های مختلف قرار میگیره، صفات اصلیش همراهش هست. مثلا اگر چنانچه، حالا تو حیوانات هم همین جوریه، توی همون گیاهان همین جوریه، مثلا برنج وقتی نشاء میشه همون برنجه، زعفرون نمیشه، برنجه. یک کمی اون توش تقویت میشه. مرغ هم وقتی تو لک میره، حتی حیوانات دیگه هم هستن تو لک میرن، من فرصت چون کمه وارد نشدم. میگن عقاب تو لک میره 6 ماه طول میکشه، ولی 30 سال عمرش اضافه میشه. حتی منقارش هم میفته، حتی پنجه هاش هم عوض میشه. اون وقت همون حالت اصلیش رو حفظ میکنه، صفات اصلیش همراهش میاد. انسان وقتی نشاء میشه، از این عالم به اون عالم توی نشأه دیگه قرار میگیره، صفات اصلیش همراهشه. یعنی چی؟ یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، اگه کسی میخواد بدونه اون دنیا چه کار است، به صفات اصلیش همینجا نگاه کنه، میفهمه اون دنیا چه کار است. بعضی ها میگن ما بهشتی هستیم یا جهنمی، اینو من نمیگم، ما حال احادیثشو میخونم بعدن. میگن آقا نگاه کن ببین همینجا کی هستی. به قول برادر ترک زبان بودور که واردین، همینه که هست. مش نمونه خرواره، همین که هستی. این چند تا مثالی که زدم ترجمه ی حدیث امام صادق علیه السلامه. آفرمود کما تعیشونه تموتون، همونطور که زندگی کنید همینجوری هم میمیرید. و کما تموتونه تحشرون، همینطوری هم که میمیرید همینجوری هم محشور میشید. و کما تحشرونه تبعثون، همانطور که وارد صحنه محشر میشید روز قیامت هم همونجوری برانگیخته میشید. یعنی همین که هستید امتداد پیدا میکنید. اوصاف و صفات اصلی ماها همراهمون میاد. برنج نمیشه زعفران، مرغ نمیشه بوقلمون. انسان خوب هم انسان خوب میمیره و انسان خوب محشور میشه و انسان خوب هم مبعوث میشه روز قیامت. انسان بد هم همینه. همین که هست این اوصاف اصلیش همراهش میاد. خب حالا سوال اول قرار شد دو تا سوال کنیم. سوال اول اینه که ما اوصاف خوبمون که قراره از دنیا با ما بیاد توی عالم برزخ، از برزخ بیاد محشر، از محشر بیاد قیامت، اوصاف خوبمون چیه؟ مثلا چه صفت برجسته خوبی داریم؟ مثلا نماز ما نمازه؟ گفتاش نماز میخوندید کفششو دارن میبرن، نمازشو شکست، رفت کفششو گرفت، با آقا گفت آقا ما رفتیم نماز شکستیم، خلاصه حکمش چیه؟ آقا فرمود کفشت چند میارزید؟ گفت مثلا 10,000 تومان. گفت خوب کاری کردی، چون نمازی که تو میخوندی 2,000 هم نمیارزید، با 10 تومان کفشه به نفته. صفات خوب ما چیه؟ مثلا خیلی زیاد نماز میخونی؟ نماز خوندن ماست، قرآن خوندن ماست، سحرخیزی ماست، حلال خوری ماست، پاکی دل ماست. یه چیزی که خیلی برش مداومت داریم یه عمل نیک. میگن آقا علی بن محضیار اهوازی که محضر امام عصر رسید، امام عصر علیه السلام بهش فرمود فلانی رو میشناسی؟ گفت آقا بله از دنیا رفت. آقا فرمود میدونم از دنیا رفت، میشناختیش؟ گفت بله. آقا فرمود خدا رحمتش کنه خیلی خوب نماز میخوند، قرآن هم زیاد میخوند. خوشبال کسی که امام زمان این صفات برجستش رو ببینه و بگید تعریفش رو بکنه، تحویلش بگیره. این صفات خوب و برجسته ما چیه؟ ما چی داریم؟ شاید بگی آقا دیگه اینجا زیاد نمون، ترسم که از پرده برون افتد راز، ورنه در محمل رندان خبری نیست که نیست. من خیلی رفقا فکر کردم اگه همین امشب امام زمان علیه السلام از ما بپرسه خب مخلصم هستیم باریکلا اومد این جلسات و اینها، ولی به هر حال مرگیه با قیامتی بدون حساب کتاب که نمیشه، همه جوری که نمیشه، چی داری؟ قرآن میگه که ای بچه 20 ساله های دنیا، جدو وجتهدو، دو روایت داریم ببخشید، ای بچه 20 ساله های دنیا تلاش کنید. بعد میفرماید به 30 ساله ها میگه ای بچه 30 ساله های دنیا، ای یا ابنا الثلاثین، ای بچه 30 ساله های دنیا، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا فریبتون نده. بعد میگه به 40 که رسید میگه یا ابنا الاربعین، اکثر ما از این سن گذشتیم یا تو همین سنیم، ای بچه 40 ساله های دنیا، مازا اعددتم للقاء ربکم، چی آماده کردید؟ چی دارید؟ گفتم حالا باید بگیم آقا ما خیلی نباید بمونیم، ما چیز برجسته ای که قیامت با ما به عنوان یه صفت خوب بیاد نداریم. چی داریم مثلا؟ خیلی اینجا اوضاع خرابه. فقط آدم وقتی فکر میکنه یک چیز میبینه که اگر از ما سوال کنن شاید همینو بگیم، و اون اینه که یک صفت برجسته ای که در همه ما هست، کم و زیاد هست ولی خیلی برجسته است، اینه که تو همه ما، دلهای همه ما محبت بچه های فاطمه هست. یه سرمایه هست. میگن مشروب خورده بود، رسید به امام صادق. امام صادق علیه السلام خب خجالت کشید از امام، گفت میرم حالا مقابل امام ولی زود رد میشم، دهنم هم میبندم، یه سلامم که میکنم دهنم رو زیاد باز نمیکنم که گنده عرق بیاد. رسید به امام صادق علیه السلام، سری از مقابل امام رد شد، یه دندی هم کرد برای سلام. امام بهش فرمود بیا دیگه، رو دروازه گیر کرد اومد. فرمود هر کاری کردی سر جای خودش، نگفت عیبی نداره ها، فرمود هر کاری کردی سر جای خودش، ولی مواظب باش رو تو از ما بر نگردونی. بعد فرمود محبت ما سرمایه است، ریشه است. اگر ریشه باشه ممکنه ساقه و شاخه یه کاری بکنه، اما اگر ریشه خشکید ما چیزی که داریم همین محبت. لذا سوال اول اگر از ما بپرسن همینه، بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود اگر دل من امتحان دهد. سرمایه ما همین محبت فاطمه و بچه های فاطمه است که هر کجا ما رو ببرن داد میزنیم آقا ما چند سال با این محبت زندگی کردیم، چند سال با این محبت خو گرفتیم. همین الان اگر داد بزنن بگن فاطمه، همین الان اگر بگن کوچه بنی هاشم، دلای ما یه جوری میشه. من برای آتش نشان ها منبر رفتم، یه جایی گفتم که شیعه خاطره خوبی از آتش نداره. یه آتشی پشت در و دیوار مادر ما رو سوزوند که کمر شیعه رو شکست تا قیامت. یه آتشی هم تو خیمه های فرزند فاطمه حسین ابن علی افتاد، اونم جگرش رو سوزوند تا قیام قیامت. این سرمایه ماست. خب این سوال اول. سوال دوم، اگه بگن خب قبول آفرین، این محب این سرمایه سرمایه بزرگی است، ولایت، ولایت اهل بیت مهمترین سرمایه است، واقعا هم هست، حالا روایاتشو بخوام بخونم مفصل. ولی یه سوال دیگه، قبول گیرم اینجا رو قبول شدیم ان شاء الله. سوال دوم، اگه از ما بپرسن وقتی مهمترین سرمایه شما محبت فاطمه و بچه های فاطمه است، مخصوصا بزرگترها آقایون، برای انتقال این محبت به فرزندان خودتون چه کردید؟ مگه نمیگه سرمایه همینه؟ آقای روحانی، آقای مدیر، آقای کارمند، آقای کاسب، آقای بازاری، آقای کارگر، قربونت برم، دستت هم میبوسیم، برای انتقال این محبت به بچه های خودت و نسل خودت چه کردی؟ دیگه اینو که باید جواب داد دیگه. میگه سرمایت همینه، خب باریکلا چیکار کردی؟ مگه نه اینکه قدیمی ها یه سفره برای ما پهن کردن، ما سر این سفره نشستیم، ما سر سفره اوناییم دیگه، مگه نیستیم؟ اونا ما رو آوردن، اونا ما رو تو این جهان نشوندن، اونا ما رو با این محبت ها بزرگ کردن، وقت ما برای بچه هامو چه کردیم؟ بعضی ها موفق الحمدلله بچه های خوبی دارن، جوان های خوبی دارن، هر کی جوان خوب داره، بچه خوب داره، بچه با معرفت داره، بچه با محبت نسبت به اهل بیت داره، خدا نگهش داره، هر کی جوان خوب، دختر، پسر داره، خدا نگهش داره. چه سرمایه بهتر از این؟ نگاه کنه بین بچه‌هاش، این تو اون جلسه، اون اونجا مشغول خدمت، داره یه کاری میکنه، داره تلاش میکنه برای فرهنگ اهل بیت، افتخاره. چه افتخاری بالاتر از این؟ ولی سوالی است که همه باید جواب بدن. قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. مرد خوب میدونی چه مردیه؟ ما چند حقوق میگیره و کجا خونه داره و ماشینه چه، اینا رو بنداز دور. قو انفسکم، خودتون. قرآن میفرماید مرد خوب مردی است که دست زن و بچه‌شو بگیره از آتش جهنم نجات بده. و جدایی از آتش مگه با غیر از محبت اهل بیت میشه؟ خب زن و بچه تو با این محبت چقدر آشنا کردی که از آتش جهنم نجات بدی؟ این سوالی است که از ما میپرسن. به تعبیر دیگه از همه ما میپرسن شما برای احیای فرهنگ دینی در جامعه چه کردید؟ هر روز سر کار و هر روزم بیا و برو و بعدم البته خب توفیق داریم اینجا میایم، اما بعدم بیا چند دقیقه میشینیم و کفشام رو دست میگیریم و میدویم میریم. ما چی کار کردیم؟ من همینجا عرض بکنم، من با دوست از دوستان عزیز روحانی شما اینجا برخورد داشتم. الان برادر عزیزم حجت الاسلام و جای باقری اینجا هستن، عزیزان دیگه نمیدونم تشریف دارن یا نه، حداقل این ور نیستن که من زیارتش کنم. خیلی خوشحال شدم اینا اینقدر انگیزه کار فرهنگی دارن، اینقدر بانشاتن، اینقدر راحت شما مردم خوب اینجا جمع کردن، اینقدر راحت این بسترها رو هم شماها کمک کردید هم اونها کمک کردن، این زمینه ها رو فراهم کردن. خوش به حالتون. ولی این سوال از ما میپرسن بچه هاتون چی؟ من یه وقت هم یه مسجد نماز بخونم، ما رو میشناختن سخنرانی میکنیم، گفتن آقا پاشو سخنرانی کنیم، گفتم خب بعد از نماز، گفتن آقا بعد از نماز همه میرن، گفتن آقا همه میرن هیچ، گفتن بین نماز، گفتن بین نماز من صحبت نمی کنم، گفتن آقا 5 دقیقه، گفتم نه 2 دقیقه، گفتم نه، خلاصه زورشون زیاد بود ما رو با سلام و صلوات بلند کردن، گفتن آقا 2 دقیقه صحبت کن، 5 دقیقه صحبت کن. گفتم خب ولی که اینجوریه، من فقط بین نماز دعا میکنم، شما بلدید با صلوات ما رو بلند کنید، ما هم بلدیم چجوری حرف بزنیم که مصدع مردم نشیم. پا شدم بین نماز گفتم خدایا، و هم همه دستاشون رو بلند کردن، دستاشون رو که بلند کردن بسمک العظیم العظم هم گفتم، دستاشون که بلند شد گفتم خدایا انشالله هر کی تو این مسجد هست الهی نمیره. بن اه آخرینم شد دعا تو کردی؟ میخواستن بگن چند تا نقطه ببردت با این دعا کردن، آخرینم شد دعا؟ بعضی هاشون گفتن آمین، بعضی هاشون اصلا عصبانی شدن جوری کردن. گفتم ناراحت نشید، من نگاه کردم به شماها دیدم همه تون پیره مردید، اگه بمیرید چراغ این مسجد خاموش میشه، و چون نمیخواستم چراغ این مسجد خاموش بشه گفتم الهی نمیرید، حالا نمیخواید دعام پس میگیرم. دیگه مونده بودن بندگان خدا بگن آمین. آیون من جوان اینجا کم میبینم، بزرگترها ما رو کشوندن آوردن، ما تو این آخر الزمان. بله بزرگترهای ما موبایل نداشتن، بزرگترهای ما ماهواره نداشتن، بزرگترهای ما ابزار گناه در اختیار ما نبود، راحت تر حریف ما شدن، ولی ما چی الان؟ به هر حال یه وظیفه‌ای داریم، بنازی که میتونستیم اقدام کردیم. چرا بعضی از ماها فقط یه نماز میخونه و دنبال کار خودمونیم؟ پس کو این که امام فرمود مواظب مسجدا باشید، مواظب این سنگرا باشید. هر کسی باید بیاد گزارش بده بگه آقا من این مقدار از زندگیمو، از مالمو، از وقتمو، از آبرومو گذاشتم برای اینکه 5 نفر رو بکشونم مسجد. کردیم این کارو؟ تعارفم نداره. بچهای ما چند سال دیگه مگه هستیم؟ خیلی خوشبین باشیم اینایی که ما اینجا نشستیم، اکثر ما 50 سال دیگه هیچ کدوم از ما نیستیم. تازه ما خیلی تخفیف دادیم. حبابوار برای نظاره آمدیم که سر کشیم و نگاهی کنیم و آب شویم. غیر از اینه؟ گفت هر خش که بر کنگره هر قصری است انگشت وزیری یا سر سلطانی است، هر خار که زیر سم هر حیوانی است زلف صنمی و ابروی هر جانانی است. تمام میشه اینجوری. وقت کوشن بچه های ما آقا چیکار کنیم؟ بگم چیکار کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چیکار کنیم؟ یک، اول اینکه احترام بذاریم به کسانی که برای فرهنگ ما و برای آشنایی نسل جوان ما با مسجد تلاش میکنن. اولش اینه. آقا مگه ما نمیذاریم؟ نه، خیلی کم میذاریم. الان یه بچه فلان دانشگاه قبول بشه میگه باری کلا فلان دانشگاه فلان رشته باری کلا، اما یه بچه بیاد تو بسیج 4-5 نفر دور خودش جمع کنه میگه آقا اینا هم مثل حالشون خوشه دور خودشون دارن میچرخن. غیر از اینه؟ عقلشون پاسه میبره فعلا بیکارن دور خودشون 4-5 نفر میچرخن. واقعا دین اینجوری قیمت گذاری میکنه؟ امام حسین علیه السلام چجوری قیمت گذاری میکنه؟ میخوای بگم چجوری قیمت گذاری میکنه؟ امام حسین علیه السلام بچه‌ای داشت به نام جعفر. جعفر قبل از کربلا از دنیا رفت، برای همین شما اسمشو نشنیدید. رفت مکتب حمد یاد گرفت. امام فرمود که به چی یاد گرفتی؟ عرض کرد حمد. آقا فرمود بخوان. حمدشو خوند، دهن بچه‌شو بوسید. داخل پرانتز همینجا بگم، وقتی میخوای تشویق کنی یه جایی بچت که یه کار با معنویت کرد تشویقش کن، نه اینکه وقتی یه لباس خوشگل میپوشه میگه باریکلا چقدر خوشگل شدی، نه اینکه همش آقا درس معدلت چند شد، اونم یه بخشیه، یه ذره بعضی جا خوبه ای بی نداره، ولی یه کار خوب کرد تشویقش کن. گفتم عکس بدون حجابشو میگیره میزنه تو موبایل، بعد همش هم تحویل میگیره، بعد بچه این ساعت این همین میپسنده. کی گفته ما این داره تشویق کنیم؟ حمد خون، دهن بچهشو بوسید. ببین عرضشو ببینید. بعد فرمود میشه فردای معلمتو بیاریم ما ببینیم؟ معلمشو دعوت کرد، معلم فرزندشو. حالا معلم فرزندش کی بوده مثلا نسبت به امام حسین؟ کی نسبت به ولی خدا حرفی برای گفتن داره در مقابل شخصیت امام حسین؟ امام معصوم میگن تا دید از دور میاد امام حسین از جاش بلند شد، بعد عباشو پهن کرد، معلم حمد بچهشو روی عبای خودش نشوند. بعد تو تاریخ داریم که دهن معلم حمد بچهشو پر از طلا کرد. گفتن یا ابا عبدالله آخه چرا؟ فرمود که خواستم به مردم بگم کار این چقدر ارزشمنده. میدونی یعنی چی؟ یعنی خواسته مردم بگه ایها الناس میخواید پول خرج کنید کجا خرج کنید؟ برای دانشگاه آزاد بچت چقدر پول میدی؟ برای کلاس کنکور چقدر پول میدی؟ قرض میکنه میدی؟ با هر بدبختی میدی میگی یه مدرکی بگیره. برای مسجد رفتن بچت چقدر هزینه میکنه؟ بعضی وقتا باید پاشن گدایی کنن تو صفا بده در راه خدا آقا یه چیزی ما بدیم به. واقعا تو فرهنگ باید اینجوری پول جمع کرد؟ بعضی ها منتظر دولت هن. من همینجا عرض بکنم دولت ها هیچ کدامشون بدون تعارف هیچ کدامشون در زمینه فرهنگ خوب امتحان ندادن، خیلی کم لطفی کردن، خیلی کم کاری کردن. از اول انقلاب گرفته تا الان در زمینه فرهنگ به وظیفه‌شون عمل نکردن، اون کاری که باید میکنن نکردن، شکم مردم هم باید سیر میکردن نکردن، دیگه چه برسه در زمینه فرهنگ کار خاصی نکردن. ما چیکار به اونا داریم؟ ما نسلمون رو فردای قیامت از ما میخوان. ما اونا رو که توی قبر نمیذارن رفقا، تو این زمینه بیایم اولین قدم اینه که احترام بذاریم. اگر کسی فرمود که رسول خدا اینجوری فرمود، فرمود سلام بدید به یهودیا و نصرانیا، ولی به یهودیای امت من سلام ندید. قیل ما یهود امتک قال الذين يسمعون الاذان والاقامه ولا يحضرون الجماعه. اونایی که یهودیای امت منن اینان، که صدای اذان اقامه رو میشنون مسجد نمیان، به اینا سلام ندید. ارزش قائل بشیم، تو فامیل ارزش قائل بشیم، پول خرج کنیم، هزینه کنیم. تا به حال چقدر اومدیم پیش یه روحانی محل آقای پولو بگیر؟ چند صد هزار تومن، 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون رو خرج جوونا کن، خرج فکر جوونا کن. الان عیده، آقا من دوست دارم بچم با فرهنگ شهید و شهادت آشنا بشه، خودم من میام، تفریح من میذارم، شمال نمیرم، جای دیگه نمیرم، 5 روز میخوام بچم رو بردارم ببرم مناطق جنگی، ببینه شلمچه کجاست، ببینه فک کجاست، ببینه مجنون کجاست، ببینه رفقاش تو کجا تو خونه خودشون غلطیدن، مردان از کشور دفاع کردن، اونجا رو بره ببینه. اینم پول، پول تفریح هم، پول آجیل عیدم، پول لباس عیدم و خرج فرهنگ بچم کنم. ما نمی کنیم این کارو، یعنی اولویت زندگی ما نیست. نمیگم وضعمون خوبه خرج نمی کنیم، نه خیر، جای دیگر رو مهمتر از اینجا می دونیم. دین بچه هم مهمتر از جای دیگه است. دهن هم معلم حمد بچه شو پر از طلا کرد، بعد گفتن آقا چرا؟ فرمود شما نمیدونید چه کرده، حمد یاد بچم داده. ارزش قائل بشیم، یک. دوم، وقف کنیم. مگه این مکانها رو کیا درست کردن برای ما؟ ما چند تا مکان برای بقیه درست کردیم؟ گفت دیگران کشتند و ما خوردیم. بله بله، حال ما میگیم ما میخوریم، دیگران بکارن. وقف خیلی کار ارزشمندیه. مشهد دیدید؟ یه جایی داره با مسجد عباس قلی خان، مدرسه علمیه عباس قلی خانی، صاحبش کاروانسرا داشت، به بچهش گفت بچه جون خراب، من مردم. چون به بعضی هم که میگه وقف، میگه آقا بعد از خودمو گفتم یه چیزایی، اینا هم کشک انجام نمیدن. اینقدر که من و تو برای بابامون کار کردیم، بابامونم برای بچه‌مونم، برای ما، من شما رو بابامون چیکار کردیم؟ گفت مردم، خراب کن اینجا رو، کاروانسرا بود، یه مدرسه بساز، طلباتش درس بخونن. پسر خیلی زیرک بود، خوش به حال، گفتم هر چی جوان خوب داره، نگرش داره، چراغ دستش بود، فانوس دستش بود، شب بود، اونم زمانم که خب تاریکی بوده دیگه. میگه این چراغ کم کم شل کرد، قدماشو افتاد عقب، چراغ پشت سر قرار گرفت. باباش گفت بچه جون چرا بردی پشت سر، من که چیزی نمیبینم، بیا جلو پامو ببینم. جوان جواب داد بابا اگه چراغ پشت سر به درد نمیخوره، کار خیر پشت سرم به درد نمیخوره، اگه میخوای کاری بکنی خودت بکن. بله، کس نیارد پشت من جز برگ عیش، سیز گور خیش فرست، کس نیارد پس تو بیش فرست. یه کاری بکنیم رفقا، بدون تعارف میگم، شب آخر مجلسه، حالا شب آخر است که حقیر خدمتون هستم، این جلسه یک دو شب دیگه ادامه داره، ولی امشب خدمتون هستم، یه کاری بکنید، هزینه کنید، اولا احترام بذارید، بعد پول خرج کنید، درس در حس توانتون. حالا ممکنه کسی انقدر زیاد نداشه، اونقدر که میتونه، بنده نمیخوام بگم مردم در فشار نیستن، نخیر، شب اولم گفتم توجیه کنیم، بگیم هیچ ایرادی نیست، همه چیز خوبه، این حماقته. میفهمم، منم از شما، یا آخون دیدم که نه پول دارم نه زور، برای همینم راحت حرفمو میزنم. گفت توجیه حماقت، تضعیف خیانت، تکمیل نظام عبادت، وظیفه ماست. ما از این باب عرض میکنیم، نمیگیم ارادی نداره. میدونم شما هم در فشار هستید. پیغمبر اکرم بالا منبر فرمود انفاق کنید، انفاق کنید. گفتن یا رسول الله نداریم. فرمود اتقوا النار ولو بتمرتن، از آتش پرهیز کنید ولو با یه خرما. برای نسل جوانتون ولو با یه خرما شده کار فرهنگی بکنید، ولی بکنیم، نه اینکه همش تا نماز تموم نشده گیوامونو دست بگیریم بریم جلو. یه وقت آخوند خوب میاد، به به بعد نبود خوب بود، یه وقتی هم بعد آقا این چی چیه، بعدم خودت میگی چیکار کردی؟ هیچی. اینجوری میشه برای نسل جوان، برای محبت نسل جوان قدم برداشت؟ من تو همین اصفهان شما
شهرهای دیگه هم گفتم. تام بی خودی بعضی جا میگن آقا اینا هزینه نمیکنن، پول نمیدن. گفتم من روز دو شب مونده بود به تاسوعا، بالا منبر 2,000-3,000 نفر مستمع، 4,000-5,000 نفر یادگاران، نمیدونم آقایون که میدونم من محرم اونجا منبر میرم تو اصفهان. 7-8 تا اونجا منبر رفتم دانشگاه اصفهان. گفتم آقایون بیاید یه کار بکنید، همین الان به مدیران اینجا بگید همینجا میشه اینجا این کارو کرد. آقای باقری، آقایون دیگه هر کدوم اینجا کار میکنید، هر جوانی که 2 سال میاد مسجد من یه کربلا بهش میدم، هدیه میدم. نمیتونیم کارو بکنی؟ کی گفت شما هر سال راه بیفتی بری کربلا؟ یه بار یه جوونی که میاد مسجد ببرش کربلا، دستشو بگی ببرش کربلا، خیلی کمک بزرگیه. من اینو اعلام کردم، 4,000 نفر جمعیت بودن اون زمان تو مسجد، 350 نفر اسم نوشتن، پولاشون هم 340 نفر پولاشون دادن، یعنی بدقولی نکردن، چک دادن، پول دادن، نفر یه تومن دادن، گفتن هر جوونی که 1 سال 2 سال میاد مسجد شما برش کربلا. یه پیرزنی آخر جلسه اومد بیرون، مخصوصا سفارش کردم گفتم خانواده شهدا بیشتر گوش بده، شما شهیداتون میخواستن برن کربلا، الان توی مجلس پدر شهید داریم، مادر شهید داریم، همه شهدای شما میخواستن برن کربلا، آرزو به دلشون موند، بچت خونشو داد برای اسلام، بگو جوون عزیز تو دوست داشتی بری کربلا، من به جای تو پول میدم، یه جوونی که 2 سال میاد مسجد ببرش کربلا. بعد یه مادر شهیدی آخر جلسه اومد گفت مادر، همین آخونده که صحبت میکنه تویی؟ گفتم آره. گفتش ببین من چیزی ندارم، من یه بچه داشتم که اونم شهید شد، تک فرزندم بود شهید شد، شوهرم هم همون موقع یا بعدش از دنیا رفت، گفت من یادم نیست. تو گفتی به جای بچه‌تون یه نفر برید کربلا، من چیزی ندارم، یه خونه دارم وقف کردم، یه حقوقی از بنیاد میگیرم، نصف کردم، نصفش خوردم و میخورم، نصفش هم گوشتم برای دفن و کفنم، هیچی ندارم بدم، تو یه نفر ببری کربلا. وقت چون گفتی دلم شکست، تنها دارایی من اینه، دیدم داد دستم، دیدم نگاهیم یه دستبنده، گفت همینو دارم از جوانیم نگه داشتم برای یه وقتی بیمارستانی پیریکوری دارم، ولی تو گفتی برای این کار مهمتره، اینو بگیر یه جوونو ببر کربلا. همین که به من داد خدا شاهد، اش تو صورتم تو چشام حلقه زد، بغض گلومو گرفت، بعد دیدم وایستاده نمیره، گفتم چشم مادر حتما میفرستم، برگشت گفت ببین من اینجا کسی رو نمیشناسم، ما غریبم، قیامت یقه تو رو میگیرم ببینم کسی رو فرستادی یا نه، میخوام بشناسمت ببینم فرستادی یا نه، هیچ کس رو اینجا نمیشناسم گردن تو. من اون یه دستبند رو رفتم فروختم، شد یکی اون نصف کربلا، نصفم عجیبم گذاشتم بود، شد دوتا جوانی که اومده بودن مسجد میخواستیم بفرستیم کربلا، نو جوانای راهنمایی رو سوا کرده بودیم بفرستیم کربلا، دیگه اون موقع شدن دبیرستانی، گفتم برید خونه مادر شهید بگید ما قراره به جای جوانت بریم کربلا. این مادر دور این جوانا میگشت، میگم من فکر می‌کنم اینا بچه‌هامن، بعد دور این جوان ها میگشت، گفتم به حتی میگین اون آجیل تو راهمون هم اگه میخوای بدی به ما بده از خونه تو بخوریم، حتی پدر مادر این جوان ها گفتم بررسی کنید ببینید خونه مادر شهید جا داره، سفره ولیمه برگشت اینا رو از کربلا تو خونه اینا بندازید، گفتن جا داره. گفت وقتی رفتن دو تا جوان برگشتن از کربلا تو منزلش یه اطعام درست کردیم، همش میگفت من فکر میکنم شهیدم دوباره برگشته، جوری وایسیدن دفاع کردن کار کردن. مخصوصا رفقا تو این آخر الزمان اصلا نمیشه من کم کم عرضم رو جمع کنم، اصلا ما رو نبی بخشن اگر کوتاهی کنیم تو این زمینه. وقتی شما داری میبینی با دل و جانشون اینایی که الان دارن میرن به اصطلاح سوریه و عراق و جا لبنان و جاهای دیگه، اینا کیان؟ اینا همین بچه هایین که شما ببینی میگی آقا اینا چیزی ندارن، موقعیت ندارن، نه کار دارن نه شغل دارن، بعضیشون اصلا ما تحویل هم نمی گرفتیم، الان شدن شهدای بزرگی که باید در مقابلشون تعظیم کنیم. اینا فردای قیامت میگن ما تو این موقعیت رفتیم، تو هم مثل ما بودی، تو چیکار کردی؟ تو خاطرات این شهید بزرگوار شما، شهید خرازی میخوندم، خاطرات قشنگی داره، نوشته بود که قرعه کشی کردیم برای روی سیم، بر رفتن روی سیم خاردار تو گردان. به نام یکی در اومد، از همه کوچیکتر بود، سنش از همه کمتر بود. تا به نامش در اومد دیدیم 13 سالشه، بخوایم پا بذاریم رو بدن این رد بشیم نامردیه. بچه ها گفتن ما از رو بدن این نمیریم، خیلی کوچولوه، مردانگی نیست. یه پیرمرد اونجا وایسته گفت حالا قرعه به نامش در اومده بذارید بره. گفتیم پیرمرد چی میگی تو، خجالت نمیکشی پا رو بدن این بذاری رد بشی؟ گفت خب قرعه به نامش در اومده. گفتیم باشه قبول نیست. یه بار دیگه قرعه کشی کردیم به نام همین در اومد، افتاد رو سیم خاردار، همه رفتن. عزیز من حواست باشه داری کجا پا میذاری. ای نگو ندارم، ای نگو نمیشه، میشه. میگه پا گذاشتن رو بدنش رفتن، دیدیم این پیرمرد نمیاد. گفتیم تو چرا نمیای؟ آخه خبر مرگش رو برای مادرش باید ببرم، معلوم شد باباشه. اینجوری دفاع کردن. ما سر این صفحه نشستیم رفقا، کابلش و مرحوم ابو ترابی خورده، ما چند تا کابل بر اسلام خوردیم. میگن تا نزدیک اذان صبح مأمورش با کابل زد، موقع نماز قبل از نماز بیهوش شد، ناخودآگاه موقع نماز به هوش اومد. تو همون حالت دیگه نمیتونست، رمق نداشت وضو بگیره، یه مقدار خودشو حرکت داد رو زمین، یه تیممی کرد، نمازش خون، دوباره بیهوش شد. اینجوری دینو حفظ کردن. اون وقت ما چی؟ ما سر سفره اینا نشستیم، کار خاصی نکردیم. مواظب باشیم برای نسل جوانمون کار کنیم، بچه‌هامون رو دعوت کنیم، کار فرهنگی بکنیم، همکاری بکنیم، احترام بذاریم، وقف کنیم، پول هزینه کنیم تا شاید به ما نظری کنن. وقتی وقت نگاه کنیم ببینیم بچه‌هامون هم سر سفره بچه‌های فاطمه نشستن، چه افتخاری بالاتر از این که بابا نگاه کنه ببینه تا اسم فاطمه میاد، جوان رعنای عزیزش اینجوری پهنای صورتش خیس از اشک میشه، میگه یا فاطمه. چه صحنه ای هم بدتر از اینه که بابا نگاه کنه ببینه بچهش سر سفره گناه نشسته، هرچی هم میخواد تلاش کنه نمیتونه. چه دردی از این بالاتر و چه افتخاری از اون بالاتر. پس تا میتونیم بیایم تلاش کنیم. فاطمیه رو همینجوری تمام نکنید، برنامه بذارید امسال برای مناطق جنگی، برای جاهای دیگه، تا میتونید دور هم جمع بشیم، آخر زمان هوای دیگر رو هم دیگر رو داشته باشیم، نکنه سقوط کنیم. السلام علیک یا فاطمه تو زهرا. امشب روزه خون نمیخواید دیگه، این دلاتون خودتون خودش داره میره. من میخوام خواهش کنم همه تون یکم بیاد جلوتر، مثل 4 دقیقه کارتون دارم. من شب آخر هر جا که منبر میرم، شب آخرش به نام شهدا ختم میکنم، ولی دوست دارم همه روزه بخونن. میخوام با هم کجایید شهیدان خدایی رو زمزمه کنیم. نمیدونم خانواده شهدا هستن اینجا یا نه، ولی یه مدت دیگه نه پدر شهید میبینی نه مادر شهید، 70% رفتن. آیون کجا نشستید؟ مخصوصا جوان ترا میشه بیاید پای منبر ببینمتون، میخوام همخوانی کنیم. ضمناً کم نذارید امشب، امشب خرج کنید صداتون و نفستون و قربونتون برم. همه بیاید جمع‌تر بشینیم، میخوایم با هم زمزمه کنیم. ولی امشب میخوام همه روزه بخونیم، همه بخونیم ثواب روزه خونی برای شهدا و ثواب روزه خونی رو از مادرمون فاطمه بگیریم. کسی ساکت نباشه، قربون نفس‌های همتون. این نوحه کجایید ای شهیدان خدایی رو من یه وقت فکر میکردم، خب گوش بده حواست با من باشه، فکر میکردم ماها خوندیم، بعد دیدم نه خیر، این نوحه ایست که در طول تاریخ خونده شده. چجوری؟ روزه آتش رو تو روایت داریم خداوند برای همه انبیا خوند. تا برای انبیا روزه آتش رو خوند، آتش حسین خوند، همه پیغمبران الهی گفتن این حسین کجاست؟ این حسین کجاست؟ یعنی کجا ایده شهیدان خدا؟ همه خوندن ها، همه خوندن. خود امیرالمؤمنین هم خوند. کجا خوند؟ تو میدان جنگ صفین. چی صدا زد؟ چی؟ عین عمار. عمار کجاست؟ عین ابن تیهان. ابن تیهان کجاست؟ ذو شهادتین کجاست؟ عین عمار یعنی کجایید ای شهیدان خدایی؟ ها؟ خود ابی عبدالله هم خوند، همین که اومد کنار خیمه ها بعد از عباسش نگاه کردید بدن بی جان شهدا افتاده رو زمین، صدا زد ای شهدا کجایید؟ پاشید حسین رو یاری کنید. همه خوندن، بچه کوچیک ابی عبدالله هم خوند. کجا خوند؟ دیدید وقتی آقا قمر بنی هاشم از کنار نهر القمه برگشت، اولین سوالی که کرد، مردا غیرتمندا جوونا، اولین سوالی که سکینه کرد چی بود از ابی عبدالله؟ سوال کرد عین عمی العباس، عموم عباس، من قطع دارم بچه ها هر وقت کتک خوردن تو مسیر گفتن کجایید شهیدان. معلومه بچه ها میگن اگه عموم عباس بود کسی ما رو کتک نمیزه. این صدا صدای همه است، همش هم تو دای ندبه میخوری عین الحسن. این لذای دوست دارم، فکر نکنید چیز چی جدیدیه، با من همه زمزمه کنید، بخوام همه خانواده شهدا بشنون. شهدای ما هم در سراسر هستی شاهد ما هستن، مخصوصا شهدای مدافع حرم، اونهایی که تو این دوره نشون دادن مردانگی هنوز ادامه داره و این مسیر بازه. اونها که صدا زدن ایران و جای دیگه چه فرقی میکنه، مرزها سهم زمینند و تو اهل آسمان، آسمان شام یا ایران چه فرقی میکند. نشون دادن، میخوام همه زمزمه کنید، کسی ساکت نباشه. کجایید ای شهیدان خدایی؟ یه بار دیگه. کجایید ای بلا جویان دشت کربلایی؟ بلا جویان دشت، همه همه بلا جویان دشت. امشب کم نذار برای مادرتا. کجایی دی سبک بالان آشه؟ گفتم امشب روزه خون نمیخواید. همه کجایی دی سبک؟ این لامپای پشتر منم خاموش کنید. پرنده طرز مرغان هوایی، پرنده طرز مرغان هوایی، پرنده طرز مرغان هوایی. اونایی که دلشون تنگ شده همه رفتند و تنها ماندم من. همه رفتند و تنها، ها ها صدا تو بلند کن. همه رفتن دوتن، زهمراهان خود جا مانده ام من. زهمراهان خود باید نشون بدی جا موندی. زهمراهان خود جا، رفیقان میروند نوبت به نوبت، رفیقان میروند مرحبا مرحبا، رفیقان میروند خوشان روزی که نوبت بر من آید، خوشان روزی که نوبت. اینا یه جور دیگه بگو، میدونی چه جوری؟ به بیبی بگو این شهدای مدافع حرم چه جوری یا زهرا گفتن که اونها رو طلبیدی، چه جوری یا حسین گفتن که بقیه عمرشون رو برات تو دادن، من بیچاره موندم اینجا. اینا اینجوری بگو. خوشان روزی که نو، بیا مهدی بیا دردم دوا کن. بیا نشون بده گرفتاری، مرا با دیدنت حاجت روا کن. مرا
خط روا مرا با دیدنت.
بیا مهدی بیا دورت بگردم،
بیا مهدی بیا
به کوری چشم اونایی که نمیتونن این جلساتو ببینن،
بیا مهدی بیا
بیا تا دست خالی بر نگردم،
بیا تا دست خالی بیا تا دست خالی.
حالا میخوام دیگه یه شعر بخونم که همتون بلدید. آماده ای؟
گلی گم کردم می جویم می جویم او را به هر گل می رسد.
گل من یک نشانی در بدن دارم،
گل من یک نشان.
انشالله همیشه گل دل ما اهل بیت باشن.
گل من یک نشان، یکی پیراهن کنه یکی پیراهن کنه بتن.
یه بیت شعر مالی پدر شهیده برای شهادت از زهراز، همین وزن میخوام بخونم. اینجا رو دیگه باید بیشتر از این مایه بذاری.
به حکم دومی در آن میانه، به حکم دومی گرفت آن گه مقای رتازی. گرفت مقایره میزد و مادر نمیتونم برات بخونم. مغیره میزد و میدید و زینم همه صدا بزنید یا زهره